بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در ارتباطی با برخی احکامی باقی مانده خمس، از جمله در خصوص موردی یا موارد مصرف خمس و همچنین در ارتباطی با تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام و امثال اینها مطالب و نکات مهمی تقدیم شد، همچنانی که در ارتباط با انفال، موارد انفال و احکام انفال در عصر غیبت برخی نکات لازم تقدیم عزیزان گردید. در این درس با استعانت از خداوند متعال در نظر است که وارد مبحث مهم حج بشویم. مستحضرت که حج یکی از مهمترین فریضه های عبادی و سیاسی اسلام هست، اختصاصی به اسلام ندارد، قبل از اسلام هم حج وجود داشته است، ولی شکوه و ابعاد و زوایایی که در حج در شریعت اسلام نهفته است یقینا در شرایع قبلی وجود نداشته است. حج برای اینکه بحثش تا حدود روشن بشود نیازمند آن هستیم که محورهای مختلف را در خصوص حج به بحث بگذاریم. مستحضرت خود صورت عمل حج اقسامی دارد که با توجه به موقعیت مکانی مسلمانان و مکلفین این تفاوت صورت به وجود می آید. همچنان که یکی از بحث های مهم دیگر مسئله استطاعت در حج هست. بنابراین برای اینکه احکام حج را بتوانیم تا حدود بیان بکنیم، در ابتدا مجبوریم که شرایط مستطاع بودن یا شرایط وجوب حج را مطرح بکنیم. اولین شرط مسئله بلوغ هست، دومین شرط عقل هست، سومین شرطی که در حج مهم هست این است که به خاطر انجام شدن حج و به خاطر رفتن حج کار واجبی که مهمتر از حجش ترک نشود، مهمتر از حجش ترک نشود، همچنانی که کار حرامی که مهمتر از حج است انجام نشود. بنابراین اگر در اثر انجام دادن عمل حج و رفتن به حج مثلا قتل به وقوع پیوندد، مسلمان وظیفه دارد که به حج نرود. شرط مهمی دیگر که در حج با این طول تفصیل مطرح شده است مسئله استطاعت هست، که استطاعت در حج گاهی مقصود استطاعت بدنی هست که شخص واقعا توانایی بدنی داشته باشد، با توجه به اینکه سفر را اختیار می کند و مدت یک ماه کمتر و بیشتر معمولا از خانواده و محیط زندگی خود دور هست، بنابراین از نظر توانایی جسمی شخص باید قدرتی بر انجام حج داشته باشد. یکی دیگر از ابعاد استطاعت، استطاعت طریقی هست، به این معنا که راه بستنه باشد، شخص برایش امکان گرفتن ویزا باشد، امکان تهیه بلیت باشد، امکان گرفتن گذرنامه باشد، مثلا در کشور خود ممنوع الخروج نباشد یا در کشور مقصد ممنوع الورود نباشد. اینها چیزهایی است که در ارتباط با رای حج مطرح می شود. از اون مهمتر شرط زمانی هست یا استطاعت زمانی هست. وقت باید وسیع باشد، وقت باید به اندازه مانده باشد که این شخص بعد از رفتن به مکه بتواند عمل حج را انجام بدهد. از استطاعت بدنی و استطاعت طریقی و زمانی که بگذاریم، مهمترین بخش استطاعت، استطاعت مالی هست. شخصی که حج به او تعلق می‌گیرد باید استطاعت مالی داشته باشد. در استطاعت مالی یکی از ابعاد مهم آن هزینه رفت و برگشت به حج هست. این آقا میخواهد برود به حج و برگردد، بلیط هواپیما لازم دارد، تهیه گذرنامه هست، لباس احرام هست، قربانی کردن هست، مصارف دیگری که بالاخره این سفر با خود دارد، باید شخص بتواند این هزینه ها را تقبل و تهیه نماید. به علاوه ضروریات زندگی را نیز باید داشته باشد، بنابراین نفقه زن و بچه اش در این مدت باید تأمین باشد، ضروریات زندگی خود را داشته باشد. به علاوه وقت از سفر حج برمی گردد یا باید شغل داشته باشد که فوراً با استفاده از شغل خود زندگی خود را اداره بکند، یا اون مقدار پسنداز داشته باشد که با استفاده از پسنداز زندگی خود را سر و سامان بدهد. پس کسی که هزینه رفت و برگشت را دارد ولی اگر از حج برگردد مجبور می شود مثلا گدایی بکند، هیچ راهی برای اداره و امرار معاش زندگی خود نداشته باشد، در این صورت فرمودن که با شخص استطاعت مالی ندارد، با فقدان استطاعت مالی حج بر عهده کسی نخواهد آمد. بنابراین برای اینکه حجت الاسلام بر مسلمان واجب بشود، که این واجب در عمر یک بار در ذمه ما مسلمانان می آید، تمام این شرایط باید محرز باشد. پس بر کودکان حج واجب تعلق نمی گیرد، بر دیوانه ها، بر کسانی که استطاعت بدنی ندارند، استطاعت زمانی ندارند، راه برایشون بسته هست، از نظر مالی ضعف دارند، با فقدان یک از این شرایط حجت الاسلام بر ذمه کسی واجب نخواهد شد. اما محور دوم در خصوص حج، اقسام حج هست. اقسام حج همانطوری که مستحضر هستید، حج بر سه قسم است: یک حج تمتع هست، یک حج قران هست، یک حج افراد هست. این سه نوع حج از نظر صورت و از نظر اعمال یک سلسله تفاوت‌های با هم دارند و خود حج قران و افراد با حج تمتع که سه قسم از اقسام حج اسلامی هست، خودش با توجه به موقعیت مکانی افراد و محل زندگی مسلمانان تغییر پیدا می‌کند. لذا هست که فرمودن کسانی که فاصله خانهشون، مأوا و مسکنشون از مکه 16 فرسخ باشد، کسانی که 16 فرسخ و کمتر از 16 فرسخ باشد، اونها باید حج قران افراد را انجام بدهند. اهل مکه، کسانی که در اطراف شهر مکه هستند، خلاصه هر که فاصله خانه اش تا مکه تا 16 فرسخ و کمتر از آن باشد، وظیفه دارد که حج قران افراد را انجام بدهد. اما کسانی که فاصله شون بیشتر از این مقدار هست، که اکثریت قاطع مسلمانان این گونه هستند، اونها باید حج تمتع را انجام بدهند. در حج تمتع همچنانی که توضیح داده خواهد شد، در کنار حج تمتع عمره تمتع را داریم که عمره تمتع مقدمی بر حج تمتع انجام می شود. پس کسانی که بعد از داشتن استطاعت به مکه مشرف می شوند و می خواهند عمل حج را انجام بدهند، باید بتوانند عمره تمتع و حج تمتع هر دو را به صورت کامل انجام بدهند. سؤالی که مطرح می شود این است که در عمره تمتع چه نوع اعمالی داریم و در حج تمتع چه اعمالی وجود دارد؟ در خصوص عمره تمتع 5 عمل در عمره تمتع مطرح است که عبارتن از احرام در میقات، دومی طواف، سومی نماز طواف و چهارمی سعی بین صفا و مروه، پنجمین و آخرین عملی که در عمره تمتع هست عبارت است از تقصیر. البته اینها هر کدام توضیحاتی دارد که در حد ضرورت محضر شما عرض خواهم کرد. وقت حاج لباس احرام را می‌بندد، با انجام دادن عمل تقصیر از عمره تمتع خارج می‌شود. با خارج شدن از عمره تمتع، اون زمان است که باید لباس احرام را برای حج تمتع بپوشد. بنابر این عمره تمتع جای احرامش خارج از مکه هست، از میقات هست. اونهایی که مشرف شدن کاملا میدانن در حالی که در حج تمتع جای پوشیدن لباس احرام خود شهر مکه مکرمه هست. اما محور بعدی این که حج تمتع چه اعمالی دارد، تفاصیل این اعمال را با استفاده از خداوند متعال در جلسه و درس دیگر باید محضر شما عرض بکنم. اما به صورت تیتروار عناوین اعمال حج تمتع محضر شما عرض می شود که چیزی حدودی 13 تا عنوان و عمل را در حج تمتع حاجی ها باید انجام بدهند. اولین عمل عبارت است از پوشیدن لباس احرام، احرام تمتع در مکه. دومی عبارت است از وقوف در عرفه. سومی عبارت است از وقوف در مشعر الحرام در شب عید قربان در مزدلفه. و چهارمین عملی که مطرح است عبارت است از رمی جمره عقبه. پنجمین عمل هم عبارت است از قربانی نمودن. و ششمین عمل عبارت است از حلق یا تقصیر، که هر سه این عمل یعنی رمی جمره عقبه و قربانی نمودن و حلق یا تقصیر، هر سه اینها از اعمال روز عید قربان و روز دهم ذی‌الحجه است که جای عمل نمودن به این اعمال منا است. معمولا حاجی ها بعد از آنی که از اعمال روز عید فارغ می شوند ممکن است برای بیتوته در منا بمانند، یعنی شب را در منا بمانند، یا اینکه منتقل بشوند به مکه برای اینکه یک سلسله اعمالی که در مکه هست اون اعمال را انجام بدهند. برخی دیگر از اعمالی که در حج تمتع هست، یعنی اعمالی که پس از منا باید انجام بدهند، یکی طواف حج هست، یکی هم نماز طواف هست، که اینها هر کدام دو تا عمل باید حساب بشود و در مسجد الحرام انجام میشوند. پس از اینها سعی بین صفا و مروه هست. و عمل دیگری که اینجا هست عبارت است از طواف نساء، که خود طواف نساء مثل طواف حج نماز طواف را نیز دارد. طواف نساء و نمازشان مثل طواف حج در مسجد الحرام انجام می شود. وقتی اعمال شهر مکه و وقتی اعمال مسجد الحرام و اعمال پس از منا به اتمام برسد، دوباره حاجی ها به منا برمیگردند برای اینکه در شب 11 و 12 در منا بمانند و رمی جمرات را در روزه های 11 و 12 انجام بدهند. جمرات سه‌گانه ای که اونجا هست و کسانی که مشرف شده اند به تفصیل این اعمال را میفهمند. بعد از ظهر روز 12 هست که حاجی ها از اعمال حج و از منا خارج میشوند. در واقع با رسیدن ظهر 12 و فارغ شدن از اعمالی که محضر شما عرض کردم، حاجی ها عمل حج خود را به پایان میبرند، که با خارج شدن از لباس احرام تمام چیزهایی که تا هنوز حرام بود بر حاجی ها حلال میشود. کسانی که تا ظهر روز 12 اعمال مکه را انجام نداده باشند برمیگردند دوباره به مکه، یعنی از منا به مکه برمیگردند و اعمال مکه را انجام میدهند، که همون طواف هست، طواف نسا هست، نماز طواف نسا هست، سعی بین صفا و مروه هست، خود طواف حج و نماز طواف و امثال اینها هست. در هر صورت این 13 عملی که محضر شما عرض کردم مربوط میشود به حج تمتع. با انجام دادن اعمال حج تمتع بعد از اعمال عمره، حاجی وظیفه شرعی و حج خود را انجام داده است و پس از آن می تواند به وطن خود برگردد. بنابراین اینها مجموعه اعمالی بود که در خصوص حج تمتع قابل طرح است. عرض کردم حج تمتع و عمره تمتع از هم قابل تفکیک نیستند. برای کسانی که از فاصله 16 فرسخی مکه مکرمه می روند و مستطع هستند، هم باید عمره تمتع را انجام بدهند و هم باید حج تمتع را به صورت کامل انجام بدهند. در خصوص اعمال عمره که عرض شد 5 تا محور داریم. اولین مسئله، مسئله احرام هست. این که احرام را از کجا باید انجام داد؟ کسانی که مشرف شده اند می دانند که 5 محل به عنوان محل احرام از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشخص شده است: مسجد شجره و جحفه و وادی عقیق و قرن المنازل و یلملم. این 5 تا میقات را داریم. از هر یک از این میقات ها می توان لباس احرام را برتن کرد. در هر صورت با پوشیدن لباس احرام که در اصل انجام دادن احرام و نیت احرام زن و مرد با هم هیچ تفاوتی ندارن، تفاوت در لباس احرام هست. در خصوص مرده ها مستحضرت که مرده ها حق ندارن لباس دختر بپوشن، اصولا این لباس ها را باید از تن خود بیرون بکنن، لباس هایی که از وطن برده اند. لباس احرام را که 2 تکه هست و این 2 تکه یکی مثل لونگ هست که در واقع به کمر خود میبندن و دیگری را هم بر شانه میاندازن، یک لباسی نیمه کامل است تقریبا. با پوشیدن این لباس به صورت رسمی عمره تمتع آغاز میشود و حاجه ها واجب است که با نیت احرام بگویند: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اما اون فقره بعدی که ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک آیا واجب هست یا نه، بر اساس برخ فتاوا این تکه رو نیز باید حاجه ها بگویند، ولی برخ مراجع فرمودن که واجب نیست. در هر صورت مقتضای احتیاط این هست که حاجه های عزیز هر 2 فقره را به صورت کامل بعد از پوشیدن لباس احرام ادا بکنن و بر زبان برانن. اما در خصوص خانم ها، ذکری که عرض کردم یا نیت احرام و اینها، هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. تفاوت فقط در خود لباس هست. عرض کردم لازم نیست لباس های خود را خانم ها سن بکنن، لازم نیست که لباسشون دختر نباشن، می توانن لباس های دختر هم بپوشن و از این جهت برای خانم ها استثناء داریم. بعد از آنی که شخص لباس احرام را پوشید و محرم شد، از یکی از میقاتهای 5 گانه به قصد شهر مکه در حرکت هست، می آید تا خود را به مکه برساند برای بقیه اعمالی که در شهر مکه معظمه انجام می شود. یکی از اون اعمالهایی که ثواب فراوان هم دارد خود انجام دادن طواف هست. در طواف همانطوری که مستحضرید حاجی ها 7 مرتبه باید به دور کعبه معظمه بگردن. اما اینکه این 7 مرتبه را از کجا شروع بکنن، نقطه شروع باید از مقابل گوشه کعبه که حجر الاسود در اونجا قرار دارد از اونجا شروع بشود. بالاخره خود خانه کعبه معظمه خانه هست، در یکی از گوشه های اون سنگ حجر الاسود قرار دارد، دقیقا از مقابل اون گوشه شروع بکند، وقت چرخید و دوباره به همون نقطه رسید، دور اول را به اتمام رسانده است. بنابراین 7 دور مثل این دور را به نیت طواف در اطراف خانه کعبه باید انجام بدهند. نکته مهم دیگر، از نظر شرعی وقت شخص طواف میکند، مستحضرت حالت های مختلف میتواند شخص داشته باشد. میتواند رو به خانه کعبه باشد، میتواند پشت به خانه کعبه باشد. باید در حالتی قرار بگیرد که طرف چپ او به سمت خانه کعبه باشد. اگر غیر از این حالات باشد، با توجه به اینکه طواف تعبد شرعی هست، طواف شخص باطل خواهد بود. نکته مهم دیگر، شخص حجر اسماعیل را نیز باید طواف بکند. این که حجر اسماعیل را باید طواف بکند، نه اینکه مستقلاً. وقتی میچرخد در اطراف کعبه، یکی از جاهایی که باید در این دایره قرار بگیرد عبارت است از حجر اسماعیل، جایی که جناب اسماعیل سلام الله علیه و بسیار از پیغمبران دیگر خدای سبحان در اونجا دفن شده اند. نکته مهم دیگر این که در خصوص طواف و در خصوص نماز طواف، شخص باید با طهارت شرعی باشد. طهارت شرعی مقصود این است که شخص یا باید با وضو باشد، اگر وضو ندارد، مثلا در حالت جنابت و امثال اینها بوده است، حتما باید غسل جنابت را انجام داده باشد. به عبارت دیگر همون حالتی که یک مسلمان باید برای نماز داشته باشد، اون حالتها در حالت طواف شرط هست. پس شخص باید لباسش پاک و پاکیزه باشد، بدنش پاک و پاکیزه باشد، از حدث خالی باشد، یعنی در حالت وضو و غسل باشد، تا در نتیجه بتواند طواف کامل را انجام بدهد. اصولا در میانی مجموعه اعمالی که ما و شما در عمره تمتع داریم، یا حتی در اعمال حج، تنها عملی که شخص باید در وقت انجام آن در حال طهارت باشد عبارت است از طواف و نماز طواف، و الا در وقت سعی، در وقت تقصیر، در وقت احرام بستن، در سایر اعمال، در وقوف در عرفه، در وقوف در مزدلفه، تمام اعمالی که داریم، در اینها اگر شخص با وضو با طهارت نباشد اشکالی ندارد، اگرچه اصل داشتن طهارت وضو کار خوب و شایسته است. نکته مهم دیگر، بعد از آنی که شخص از طواف فارغ شد باید نماز طواف را انجام بدهد. نماز طواف دو رکعت هست، مثل نماز صبح هست، به نیت طواف خوانده می شود، اذان و اقامه ندارد. مردان می توانند آهسته یا بلند بخوانند، خانم ها اگر صدایشون را نامحرم می شنود باید آهسته بخوانند. نماز طواف چندان احکام خاص ندارد، فقط این که در کجا نماز طواف خوانده بشود، فرمودن که حتما باید در مسجد الحرام و نزد مقام ابراهیم علیه السلام باشد. و بنابر احتیاط واجب باید شخص در پشت مقام قرار بگیرد، به نحوی که سنگ مقام ابراهیم علیه السلام بین نمازگزار و بین خانه کعبه واقع بشود. البته خود شما تصدیق میکنید که توضیح دادن اعمال حج یا تسلط بر اعمال حج بدون حضور در اون اماکن متبرک و مهم کار سخت است. لذا کسانی که در حج مشرف شده اند به خوبی این مسائل را میفهمند، ولی عزیزانی که تصور خاصی از عرفه و از طواف و از سعی و حتی از خود خانه کعبه ندارند، تا حدود فهم این مسائل برای اونها بسیار دشوار و سخت خواهد بود. وقت شخص از طواف و نماز طواف فارغ شد، نوبت به سعی می رسد که در سعی 7 مرتبه شخص باید راه برود بین کوه صفا و مروه، و نقطه آغاز هم از صفا هست. از کوه صفا شروع می کند تا به کوه مروه و دوباره به صفا برمی گردد، همینطوری تا اینکه 7 بار بشود و آخرین نوبتش که دور 7 باشد به خود مروه ختم می شود. نکته مهم این که ممکن است امروز بعد از تشرف به حج شما کوه و اثر کوه را به صورت واضح نبینید. امروز فاصله بین صفا و مروه را به صورت یک راه روی سر پوشیده کاملا پوشانده اند که حاجی ها اینجا در رفت آمد هستند. در هر صورت در زمانهای قدیم و در صدر اسلام 2 کوه بوده است که حاجی ها میان این 2 کوه سعی بین صفا و مروه را انجام می دادن. نکته مهم این که وقت شخص از صفا شروع می کند و به سمت مروه می رود، این 7 دور که عرض کردم، همین که از صفا شروع بکند و به مروه برسد دور اول تمام شده است. پس وقت برمی گردد و دوباره به صفا میرسد، در واقع 2 دور را حاجی ها انجام داده است. بنابراین لازم نیست که یک بار برود و برگردد تا اون را بتوانیم یک بار حساب بکنیم. آخرین عملی که تا حدودی در عمره تمتع نیازمند توضیح هست عبارت است از تقصیر. تقصیر این است که شخص حاجی مقدار از موی سر یا مقدار از موی صورت خود را یا مقدار از ناخن خود را بچیند. این کار را اگر شخص انجام بدهد، این را اصطلاحا تقصیر و کوتاه کردن میگویند، که در واقع حاجی با انجام دادن این عمل عمره را به پایان میبرد و میتواند از لباس عمره تمتع خارج بشود. نکته مهم این که اگر کسی عمره مفرده را انجام داد، که در این ارتباط هم انشاءالله تا حدود توضیح خواهم داد، مردانی که عمره مفرده را انجام میدهند میتوانند به جای تقصیر کردن از حلق و سرتراشی استفاده بکنند که اگر سر خود را بتراشند نیز کافی خواهد بود. در هر صورت این توضیح مختصر بود در ارتباط با اعمال عمره تمتع، و عرض کردم اکثریت قاطع مسلمان ها باید عمره تمتع و حج تمتع را انجام بدهند و این دوتا عمل خصوصا حج تمتع اعمال مفصلی دارد، و با توجه به سفر استثنائی حج که معمولا تکرار پذیر نیست و رفتن دوباره برای هر کس مقدور نیست، بنابراین توصیه مؤکد می شود عزیزانی که مستطع هستند و خدای سبحان این توفیق را برایشون فراهم کرده است، در ابتدا کاملا با مناسک حج، با اعمال حج، با اجزا و ارکان این عبادت مهم کاملا آشنا بشوند و سپس انشاءالله عازم حج بشوند. اگرچه به حمدالله امروزه هر کاروانی هر مجموعه با خود روحانی دارن، ولی در هر صورت عمل حج عمل استثنایی هست، برای بار اول عمل بسیار سخت هست و اگر باطل بشود خدای نکرده انسان دچار مشکلات و سردرگمی های زیادی خواهد شد. لذا هست که در این خصوص باید که در عمر یک بار بر ما واجب می شود و عمل بسیار مهم، کسانی که توفیق پیدا می کنند کاملا بر مسائل حج احاطه پیدا بکنند و سپس انشاءالله اعمال عبادی خود را با قصد قربت انجام بدهند. در هر صورت حج عمل رمزالودیست، پر محتواییست، عبادتیست که پیام دهنده است، عبادتی است که سازنده است، آثار فردی و اجتماعی فراوان دارد که تبیین این ابعاد اعمال حج از حوزه این بحث خارج است. کافی است کسانی که روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامان اهل بیت را در این عرصه مطالعه بکنند، تصدیق میکنند که این عمل چه مقدار مهم و چه مقدار برکات را برای شخص به دنبال دارد. از خدای سبحان در این لحظه می خواهم که برای تک تک کسانی که آرزوی تشرف به خانه خدا را دارند این توفیق را انشالله عطا فرماید، و امیدوارم که این سلسله دروس برای عزیزان بیننده مفید و سودمند باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.